سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا.
The Honorable Kevin McCarthy of the state of California has received 213.
قانونگذاران مجلس نمایندگان امریکا پس از 15 بار برای رای دهی در نهایت کوین مکارتی را به عنوان رئیس جدید انتخاب کردند. اظهارات هری شاهزاده بریتانیا در خصوص کشتن تعداد از افراد طالبان در زمان حضورش در افغانستان با واکنش های جنرال های بریتانیایی مواجه شده است. و مسئولان شفاخانه 50 بستر معتادان ولایت غزنی می گویند که فعالیت این شفاخانه پس از 3 ماه توقف اثر گرفته شده است.
بینندگان محترم سلام، به برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز شنبه هفتم ماه جنوری سال 2023 میلادی است. نجیب خلیل هستم. برنامه را همکنون از طریق یوتیوب و فیسبوک دری نیز مشاهده کرده میتونید. ضمناً برنامه به گونه مستقیم روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر میرسد. با ما باشید. سفارت افغانستان در اسلام آباد میگوید که قرار است 524 زندانی افغان از زندان کراچی پاکستان آزاد و به افغانستان منتقل شوند. این سفارت که تحت رهبری حکومت طالبان قرار دارد امروز شنبه 7 جنوری در صفحه توییترش نوشت که 54 زن و 97 کودک در میان این زندانیان هستند. حکومت طالبان هفته گذشته اعلام کرد که آن شمار زندانیان افغان که از زندان کراچی آزاد می شوند با هزینه مالی طالبان و کشورشان منتقل خواهند شد. سفارت افغانستان در اسلام آباد بیشتر گفته بود که حدود 1500 مهاجر افغان که مدارک قانونی ندارند در پاکستان زندانی هستند و تلاش برای رهایی آنها ادامه دارد. هری یکی از شاهزادگان بریتانیا در کتاب خاطرات جدید خود زیر عنوان سپیر یا اضافی که قرار است به تاریخ 10 جنوری سال 2023 به طور رسمی منتشر شود از جزئیات نقش خود در کشتن جنگجویان طالبان در جریان خدمات نظامیش در افغانستان پرده برداشته است. این خاطرات شاهزاده با معذرت شاهزاده بریتانیا واکنش های را در داخل بریتانیا و از سوی برخی مقام های طالبان در پی داشته است. محمد احمدی شرح این گزارش را به توجه می رساند.
این افشاگری شاهزاده هری نه تنها از سوی مقامات طالبان انتقاد شده، بلکه برخی افراد در بریتانیا حتی همرزمان او نیز از عملکرد شاهزاده هری انتقاد کرده است. هری در این کتاب ادعا کرده است زمانی که در سال 2012 میلادی به حیث معاون پیلوت هلیکوپتر آپاچی خدمت میکرد، در جریان یک عملیات نظامی در افغانستان 25 تن از جنگجویان طالبان را کشته است. این شاهزاده بریتانیایی گفته است که از این عملکرد خود نه احساس غرور میکند و نه شرمساری، و در گرماگرم جنگ طالبان را به مثابه مهره‌هایی میدانست که از صفحه شطرنج برداشته میشوند. در واکنش به افشای کشتار طالبان توسط شاهزاده هری، انس حقانی یک تن از مقام‌های ارشد طالبان در توییتی گفته است که کسانی که توسط این شاهزاده کشته شدند انسان بودند نه مهره‌های شطرنج. حقانی به گونه ضمنی از سازمان‌های حامی حقوق بشر و محکمه بین‌المللی جرایم ICC نیز انتقاد کرده است. او گفت از محکمه بین‌المللی جرایم انتظار ندارم که شما را احضار کند یا فعالان حقوق بشر شما را محکوم کند، زیرا آنان در قسمت خود کر و کور هستند، اما امیدوارم این جنایات در تاریخ بشریت به یادگار بماند. بلال کریمی سخنگوی حکومت طالبان نیز گفت که افغانها به عنوان یک ملت آزاد مسلمان جنایات اشغالگران را هیچ وقت فراموش نخواهند کرد و روحیه حفاظت از دین و وطن خود را به خواست خدا همیشه زنده نگه می‌دارند. در این میان برخی مقام‌های پیشین اردوی بریتانیا مثل ریچارد کمپ، فرمانده پیشین اردوی بریتانیا در افغانستان، نیز از این اقدام هری انتقاد کرده است.
آن افرادی که می‌خواستند سربازان برحال بریتانیایی یا سربازان پیشین بریتانیایی را بکشند، آنها می‌دانند که اردوی بریتانیا بیشتر از 25 نفر را کشته است. اما نوشتن این خاطرات، به ویژه در مورد این که آنها چیز را ملاحظه نمی‌کنند، مورد تمرکز قرار می‌دهد. شما جنگجویان دشمن را حتی حتی به حیث انسان میدانید. بنابراین من فکر میکنم این کار برخی افراد را به حمله بر سربازان بریتانیایی یا سربازان پیشین این کشور در هر جای جهان تحریک میکند.
امیلی اندروز، خبرنگار و نویسنده خاندان سلطنتی، معتقد است که این کار هری تأثیر خوبی بر جایگاه سلطنتی او ندارد.
اولین واکنش من با خواندن این خبر این بود که هری به طور مؤثر از کشتن آن 25 جنگجوی طالبان با سلاحش سوار بر هلیکوپتر فخر فروشی کرده است. او به من گفت ما چنین کار نمی کنیم. شما ممکن است بین قطعه نظامی خود یا گروه خود این حرف را بزنید. شما در ملای عام در مورد آن صحبت نمی کنید به خاطر اینکه این کار اثرگذار است. این کار خوبی نیست.
اما چارلز رای، خبرنگار پیشین سلطنتی، در روزنامه سان میگوید این کار هری ممکن با واکنش های مثل مطرح شدن خواسته ها برای حذف عنوان سلطنتی او منجر گردد.
من فکر میکنم که مردم بیشتر خواهند بود که از این هری و میگن خوشحال نخواهند بود. من فکر میکنم تقاضاهای زیادی مطرح خواهند شد تا عناوین سلطنتی از وی گرفته شود و من شک دارم که تقاضاهای زیادی به دعوت نکردن او برای تاجگذاری وجود خواهد داشت.
شاهزاده هری برای یک دهه در اردوی بریتانیا ایفای وظیفه کرد. او سالهای خدمت خود را در اردوی بریتانیا شادترین سالهای زندگیش توصیف کرده، زیرا به گفته او در این سالها اجازه یافت تا به طور عادی زندگی کند. او در سال 2015 میلادی وظیفه تمام وقت خود را در سلطنت بریتانیا آغاز کرد. این کتاب قرار است به تاریخ 10 جنوری رسما به بازار عرضه شود، اما برخی از رسانه‌ها از جمله خبرگزاری اسوسییتد پرس، روزنامه گاردین و برخی رسانه‌های دیگر کپی آن را که به زبان اسپانیایی نشر شده است دست یافتند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
مقام‌های محلی طالبان برای بدخشان می‌گویند که عملیات نجات کارگران یک معدن در ولسوالی یاوان این ولایت ادامه دارد. معزالدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت طالبان برای این ولایت، روز شنبه 7 جنوری به صدای آمریکا گفت که 3 کارگر این معدن در اثر فرو ریختن سقف آن گیر ماندند و با گذشت یک شبانه روز تاکنون موفق به نجات آنان نشدند. احمدی افزوده است که گروه‌های نجات به محل رسیده و آنان توانستند که با شماری از افراد گیرمانده در داخل معدن تماس برقرار کنند. اما قماندانی امنی طالبان برای بدخشان در خبرنامه شمار افراد گیرمانده در داخل این معدن را 4 نفر اعلام کرده است. بر اساس گزارش ها سقف این معدن طلا پس از زمین لرزه ناوقت روز پنجشنبه فرو ریخته و این کارگران در داخل آن گیر ماندند. باشندگان محل با انتقاد از مقام‌های محلی طالبان و بدخشان گفتند که اگر اقدامات فوری برای نجات افراد گیر مانده نشود، تمامی آنها از بین خواهند رفت. از جانب دیگر، طوری که می‌دانید، اخیراً حکومت طالبان قرارداد استخراج نفت حوزه دریای آمو را که شامل 3 ولایت سرپل، جوزجان و فاریاب می‌شود، با یک شرکت چینی سپرد. آیا امضای این قرارداد جنبه حقوقی دارد و تا چه حد به نفع افغانستان است؟ برای بحث روی این موضوع از دکتر سرایا پیکان، تحلیلگر مسائل حقوقی، دعوت کردیم که در برنامه با ما باشند. خانم پیکان، سلام به شما. طالبان در حالی که نه مشروعیت داخلی را کسب کردند و نه بین المللی، اما چین استخراج معادن با آنها امضا کرد. با این اقدامشان از لحاظ حقوقی، آیا این اقدامشان درست است؟
سلام به شما و بینندگان شما. قراردادی که بین چین و طالبان به امضا رسیده، یک قراردادی هست که یک شرکت چینایی با یک حکومت دیفاکتو به امضا می‌رساند. حکومت‌های دیفاکتو حکومت‌هایی هستند که با اینا میشه قراردادهای موقتی و کوتاه مدت صورت بگیرد، ولی این قرارداد تا جایی که دیده میشه تقریبا طولانی مدت است و 25 سال در بر میگیره و بعد از او هم اگر تکمیل نمیشه این قرارداد باید 10 سال دیگه هم میتونن تمدید بکنن، در حالی که طالب ها قانون اساسی افغانستان قبول ندارن و بر مبنای قانون اساسی عمل نکردن. بنابراین اینا جوابگو و کسی که باید نظارت بکنه هم نیستن.
بله.
و این قرارداد چون که اینجا دارایی ملت و مردم مطرح هست، گروه طالبان این قرارداد را که انجام داده دیده شود که چقدر به نفع ملت افغانستان است و چقدر مردم از این مستفید میشه. این قرارداد اصلا یک قرارداد اکتشافی باید باشه، اما اینا ای را اکتشافی و اکتشافی گفتن، استخراجی گفتن، و این فقط تقسیم میشه. نفتی که در اونجا وجود داره تقسیم میشه و به جای هم انتقال نمیشه، جا به جا در محل به عرضه میرسه.
خانم پیکان، حکومت شما به قانون اساسی اشاره کردین، حکومت طالبان تا هنوز قانون اساسی ندارن و ظاهرا هیچ مکانیزم برای پاسخگو قرار دادن مقام های طالبان هم موجود نیست. چقدر زمینه فساد و اختلاس در عقد قرارداد استخراج نفت حوزه دریای امو وجود داره؟
این قرارداد قبلا هم در زمان گذشته وجود داشته، در زمانی که آقای شهرانی وزیر معدن و پترولیم بود که به سر فسادی که در اونجا صورت گرفته بود آقای سبا این قرارداد لغو کرد. بار دوم باز خواستن که به چینایی ها ایره تسلیم بکنن، اما شرایط به گونه‌ای بود که یکی از شرط قرارداد هم است که امنیت استخراج گرفته شد و ساحه باید امن باشه. به نسبت وضعیت بد امنیتی هم چینایی ها نتونستن، همونطور که در مصر عینک موفق نشدن، اینجا هم نتونستن شرکت استخراج انجام بده.
درست.
اما فعلا قراردادی که صورت گرفته یک موضوعی است که امنیت طالبان بر اساس آن تعهد کرده و موضوع دیگری است که این به نفع طالبان 20% پول برشان عرضه میکنند و به نفع از اینا تمام میشه. این قرارداد یک قراردادی هست که یعنی وقتی که پاسخگو نیستند و با معیارهای بین‌المللی هم ارزش قائل نیستند، میتونه که این قرارداد دوباره هم اگر وضعیت خوب نباشد، چون افغانستان یک
خانم پیکان درست یک سوال دیگه هم دارم، بسیار وقت کم مانده. در صورت فروپاشی احتمالی حکومت طالبان، سرنوشت این قرارداد چی خواهد شد؟
این شما میدونین هر حکومتی که تغییر میکنن قراردادها، همونطور که این قرارداد از سابق بوده و اینا دوام داده میره و این قراردادها باز هم با حکومت جدیدی که با وجود میاد دوام پیدا میکنه، در صورتی که جانب مقابل بخواد دوام قرارداد و به این شکل اینا بتونن که دوباره اثر قرارداد خود تجدید بکنن، امکان از این هست که حکومت بعدی باز قرارداد تمدید بکنه.
خانم سرای پیکان جهان، سپاس از وقتتان که در اختیار برنامه گذاشتین. سرفراز باشید. قانونگذاران امریکایی پس از 4 روز تلاش و 15 بار رای‌دهی قادر به تعیین سرنوشت مجلس نمایندگان در کنگره شدند. اعضای این مجلس که جمهوری خواهان اکثریت آن را تشکیل می‌دهد، کوین مکارتی را به عنوان رئیس جدید برگزیدند. با آغاز کار مجلس نمایندگان کنگره انتظار می‌رود که بسیاری از پالیسی‌های رئیس جمهور بایدن با آزمون کشانده شود. قبل از این قانونگذاران جمهوری خواه گفته بودند که برخی از عملکردهای حکومت جو بایدن به شمول چگونگی خروج از افغانستان را مورد بررسی و تحقیق قرار می دهند.
پس از 15 دور رای‌دهی در مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده، کوین مکارتی، عضو جمهوری خواه این مجلس که از ایالت کالیفرنیا نمایندگی می کند، توانست کرسی ریاست مجلس نمایندگان را کسب کند.
می دانید پدرم همیشه برایم می گفت مهم نیست که کار را چگونه آغاز می کنید، بلکه مهم این است که چگونه آن را پایان می دهید. حال ما ضرورت داریم که خدمت برای مردم امریکا را با قوت انجام دهیم و به پایان برسانیم.
118مین دوره تقنینی کنگره ایالات متحده به تاریخ 3 جنوری آغاز شد. در این دور جمهوری خواهان اکثریت مجلس نمایندگان را تشکیل می دهند. با در نظر داشت همین امر، کوین مکارتی می تواند مانع تصویب برنامه های رئیس جمهور جو بایدن شود.
نظام ما بر اساس نظارت و ایجاد تعادل بنا شده است. این زمان است که باید نظارت کنیم و در پالیسی های رئیس جمهور تعادل ایجاد کنیم.
جمهوری خواهان همچنان در نظر دارند که برخی از عملکردهای حکومت رئیس جمهور بایدن با شمول چگونگی خروج از افغانستان را مورد بررسی و تحقیق قرار دهند. در واکنش به انتخاب کوین مکارتی، رئیس جمهور بایدن در یک اعلامیه آمادگی خود را برای کار با جمهوری خواهان ابراز کرده و افزوده است که شهروندان ایالات متحده از رهبران خود این توقع را دارند که منافع مردم را بر هر چیز دیگر مقدمتر بشمارند. احراز کرسی ریاست مجلس نمایندگان 435 نفری کنگره مستلزم کسب حداقل 218 رأی در این مجلس می باشد. دموکرات ها 212 و جمهوری خواهان 222 کرسی این مجلس را در اختیار دارند و یک کرسی تا هنوز خالی مانده است. اما کوین مکارتی 57 ساله برای 14 بار متواتر نتوانست که آرای مورد نیاز را کسب کند، زیرا 20 تن از همحزبیان خودش با او در مخالفت قرار داشتند. سرانجام پس از توافق بر بعضی از تقاضاهای مخالفین حزبی خود، مکارتی توانست تا آرای لازم را به دست بیاورد. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که قبل از نشست هفته آینده با رهبران مکزیکو و کانادا از مرز میان ایالت تکساس و مکزیکو دیدن خواهد کرد. این اقدام آقای بایدن تمرکز واشنگتن را بر امور مهاجرت برجسته می‌سازد که یکی از موضوعات نشست رهبران سه کشور و یک مسئله حساس داخلی برای بایدن میباشد.
این سه رهبر در جریان این نشست موضوعات متعدد را به بحث خواهند گرفت. آنها با هم بر بیش از 500 میلیارد نفر و تقریباً 20 میلیون کیلومتر مربع زمین نظارت دارند. اما در حالی که سران حکومت‌های آمریکای شمالی برای نشست هفته آینده در پایتخت مکزیکو آماده می‌شوند، سرازیر شدن مهاجران از طریق مرز جنوبی ایالات متحده در اولویت این گفتگوها قرار خواهند داشت. کارمندان گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده در سال مالی 2022 نزدیک با 2.4 میلیون مهاجر در مرز جنوبی آمریکا مواجه شدند. بیشتر کسانی که وارد ایالات متحده شدند شامل اتباعی مکزیکو می شود، اما شمار قابل ملاحظه از این مهاجرین را از کیوبا، هایتی، نیکاراگوا و ونزوئلا تشکیل می دهد. حکومت جو بایدن قبل از برگزاری نشست هفته آینده محدودیت های جدید مهاجرتی را اعلام کرد و گفت که او به مرز ایالات متحده و مکزیکو که مخالفانش از مدت ها پیش خواستاران بود می رود.
هفته آینده به مکزیکو سفر می کنم، جایی که قصد دارم با رئیس جمهور لوپز اوبرادور ملاقات کنم. ما طیف وسیع از مسائل را داریم که شامل بحران اقلیمی، توسعه اقتصادی و سایر مسائل می شود تا روی آن صحبت شود. اما یکی از بخش های مهم موضوعات مورد بحث تقویت مرزی بین کشورهای ماست و من روز یکشنبه سرحد مکزیکو در الپاسو دیدن می کنم تا فعالیت های اجرایی را در آنجا ارزیابی کنم. من با مقامات و سران محلی و مردم ملاقات خواهم کرد.
از سوی هم برخی از تحلیلگران میگویند که تمرکز بر مرزها توجه از دیگر مسائل مهم بین سه کشور که روابط تجاری، فرهنگی و محیط زیستی را دارد کاهش میدهد.
آنچه باید اتفاق بیفتد و آنچه میتواند اتفاق بیفتد احتمالاً دو چیز جداگانه است. فکر میکنم هر سه رهبر با دیدگاه داخلی در این نشست شرکت میکنند و تلاش میکنند تا در مورد مسائل کانها را در داخل کشورشان تحت تاثیر قرار میدهد توافق کنند و آشکار است که برای ایالات متحده موضوع مهاجرت مهم است.
اما شماری از آگاهان به این باورند که تمرکز بر موضوع مهاجرت می تواند به نفع مکزیکو تمام شود، زیرا بسایر مسائل مانند مشکلات امنیتی در این کشور، تجارت مواد مخدر، عقب نشینی دموکراتیک و اختلاف بزرگ با ایالات متحده پیرامون سیاست انرژی کمتر پرداخته خواهد شد.
این واقعیت که موضوع مهاجرت چنین تاثیر سیاسی بر رای دهندگان در ایالات متحده دارد، رئیس جمهور لوپز اوبرادور از آن با عنوان ابزاری برای وادار کردن حکومت بایدن برای نادیده گرفتن بسیاری از این سوء استفاده استعمال می کند.
و این در حال است که قصر سفید تاکید می کند که مسائل زیادی وجود دارد تا در این نشست دو روزه مورد بحث قرار گیرد.
از اقلیم و چالش های محیطی، تشدید رقابت در امریکای شمالی، حفاظت از صحت و امنیت شهروندان ما، پاسخ مشترک به مهاجرت های غیر قانونی در منطقه، تنوع و عدالت و شمولیت نیز شامل این گفتگوها می شود.
اما با سفر جو بایدن به مرز تکساس قبل از رفتن به پایتخت مکزیکو، این مکان برای بسیاری از مردم مرز پر از ناامیدی و امید است، جایی که همه به آن چشم دوختند. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
در حالی که آزمایش ویروس کرونا در میدان‌های هوایی بخش‌های از سواحل شرقی ایالات متحده انجام می‌شود، نگرانی‌ها نسبت به شیوع نوع جدید اومیکرون به نام XBB 1.5 افزایش یافته است. سازمان جهانی صحت میگوید که این ویروس در 29 کشور شایع شده است که رقم بیشتر آن در سواحل شرقی ایالات متحده و بریتانیا دیده شده است. واقعات کرونا در طول رخصتی کریسمس در بریتانیا افزایش یافت و دفتر سرشماری ملی آن کشور تخمین کرد که نزدیک به 3 میلیون نفر در هفته بعد از 28 دسامبر به این ویروس مبتلا شدند که بالاترین رقم پس از تابستان سال گذشته بود. اگرچه سازمان جهانی صحت میگوید که این ویروس خطرناکتر از سایر انواع آن نیست، اما سوال اینجاست که آیا این واکسین فعلی در برابر آن مؤثر است یا خیر؟ ایالات متحده 50 واسطه زرهی را به اوکراین میفرستد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت که در حال حاضر جنگ اوکراین با روسیه در نقطه حساس قرار دارد. کارن ژان پیر سخنگوی قصر سفید روز جمعه سطوح و اشکال جدید حمایت ایالات متحده از اوکراین را به دلیل مقاومت در برابر تهاجم روسیه اعلام کرد.
امروز ایالات متحده با اعلام بیش از 3 میلیارد دلار کمک نظامی جدید به اوکراین تعهد پایدار خود را به توانایی اوکراین در دفاع از خود نشان خواهد داد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آتش‌بس 36 ساعته را به خاطر جشن کریسمس ارتودکس اعلان کرد، اما جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به اعضای کابینه خود گفت که او در مورد این آتش‌بس شک دارد. کمتر از یک هفته قبل در شب سال نو روسیه به اهداف غیر نظامی اوکراین از جمله شفاخانه اطفال در خرسون حمله کرد. در اوایل ماه دسامبر مقامات اوکراینی تخمین کردند که بین 10 تا 13 هزار سرباز اوکراینی از آغاز حمله روسیه به اوکراین کشته شدند. خبرنگار صدای آمریکا از لویو بازدید کرده و با برخی از خانواده هایی که عزیزانشان را در جنگ از دست دادند ملاقات کرده است.
ایرنیا داداک در امتداد جاده در لفیف قدم میزند که زمانی به نام شاعر روسی نیکولای نکراسوف نامگذاری شده بود. پس از حمله روسیه نام خیابان‌ها در اینجا تغییر کرده است. یکی از این جاده ها اکنون به نام شوهرش مسمی شده است.
فرزندانم میگویند این سرک متعلق به پدرمان است. من به شوهرم افتخار میکنم و به انتخاب او احترام میگذارم.
یوری داداک شوهر ایرینا که با نام مستعار یوری روف مسما است، در روز اول تهاجم روسیه با عنوان یک داوطلب و نیروهای مسلح اوکراین پیوست.
سلاوا اوکراین، نه پانیکویت، لاسک.
چند هفته پس از شروع جنگ در اول اپریل، یوری داداک در منطقه لوهانسک درگذشت و خانواده او چندین پروژه کاری را پشت سر رها کرد. یکی از آنها برند لباس نظامی شهری بود که داداک در سال 2016 راه اندازی کرد.
او میخواست محصولات اوکراینی را مشهور کند تا ایده خاص را انتقال داده باشد. او میخواست مردم لباسهایش را بخرند، بپوشند و دیگران آن را ببینند و علاقمند شوند.
ایرینا اکنون مشغول تربیه و بزرگ کردن دو دخترشان است، کاترینای 7 ساله و روکسیلانیای 12 ساله. آنها به همراه سایر خانواده‌های مدافعان کشته شده در یک جشن تعطیلات کودکان که توسط داوطلبان سازماندهی شده بود شرکت کردند.
مأموریت ما این است که به خانواده های متاثر از جنگ نشان دهیم که زندگی ادامه دارد. آنها تنها نیستند. آنها برای ما مهم هستند. ما باید جامعه‌ای باشیم که مسئولیت پذیر و سپاسگزار باشد.
عکس روی سنگ قبر یوری بولیاک آخرین عکسی بود که او در ماه جولای از خط مقدم به خانواده‌اش می‌فرستاد. ماریا بولیاک بیوه دیگر اوکراینی میگوید که شوهرش همیشه خوشحال بود و با این حس خوشیش با آنها الهام میداد. ماریا بولیاک مادر 5 فرزند است. دو دختر کوچک او فقط 4 و 6 سال سن دارند. آنها هنوز نمیدانند که پدرشان مرده است.
آنها میگفتند مادر چرا پدر تلفن خود را جواب نمیدهد؟ میتوانیم به او زنگ بزنیم؟ آنها نمیفهمند که پدرشان رفته است. فقط میتوانم به آنها بگویم که پدرشان یک فرشته، یک ستاره است و او همیشه با ماست.
در بیش از 10 ماه از آغاز جنگ بیش از 180 کودک از خانواده‌های نظامی در لفیف یکی از والدین خود را از دست دادند. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
آیا تا کنون و خبرهای جهان به ده‌ها زبان و در زیر یک مجموعه دسترسی داشتید؟ اپلیکیشن صدای آمریکا این امکان را به شما میسر می‌سازد. نظر به اینکه تلفن یا وسیله هوشمند دست داشته ایتان اپل یا اندروید است، فقط به اپل استور یا گوگل پلی رفته و اپلیکیشن وی او ای را جستجو کنید. پس از نصب این اپلیکیشن به هزاران مطلب خبری، علمی و آموزشی در قالب متن، ویدیو و صدا دسترسی خواهید داشت.
مسئولان شفاخانه پنجابستر معتادان ولایت غزنی میگویند که فعالیت این شفاخانه پس از توقف سیما اثر گرفته شده است. رئیس این شفاخانه از نهادهای داخلی و بین المللی میخواهد که کمکهایشان به بخش تداوی معتادان را دوام دهند.
شفاخانه پنجابستر معتادان ولایت غزنی پس از توقف 3 ماه دوباره به فعالیت خود آغاز کرده است. مسئولان این شفاخانه میگویند که به دلیل نبود امکانات در این مدت آنان توان ارائه خدمات به معتادان را نداشتند.
که در حدود 3 ماه میشه شفاخانه پنجابستر تداوی معتادین مواد مخدر ریاست صحت عامه ولایت غزنی چون مواد غذایی و اکمالات دوا نداشتند، مریضا را داخل بستر نمی کردن. چون آل شفاخانه با بودجه عدی رفته، وزارت صحت عامه ما را اکمالات مواد غذایی، ادویه‌جات، کیت صحی و کیت تنظیفاتی کردن.
کاهش کمک های جامعه جهانی به بخش صحت افغانستان روند تداوی معتادان را بیشتر متاثر ساخت. تا آنجایی که فعالیت نیمی از مراکز ترک اعتیاد به دلیل نبود بودجه متوقف شدن.
دیگه از امارات اسلامی بالخصوص از نهادهای بین المللی و خارجی ما خواهش کنیم که امرای مردم بیچاره افغانستان کوشش کنند تا در این حل معضله کوشش کنند، که یک معضله بسیار کلان بوده در این تا معتادین تداوی شوند و با جمعیت به شکل یک فرد سالم مدغم شوند.
نبود امکانات تداوی در ولایت غزنی معتادان را بیشتر ناامید ساخته بود. حالا اما چشمان آنان برای پیوستن به خانواده هایشان دوباره امیدوار شده است.
هرچی به ما میرسد و به ما اندازه که از همه است. دیگه ما خوب شدم، اول خیلی خراب بودم، حالا تکرار شدم خوب شدم. اول ما بعدم کلگی معتادان خدا از این غضب خلاص کنم. اولین ای است که از اینجا برم، بچه ما ریز است، نمیتونم مثلا چیزی پیدا کنم، چیزی نیست در خانه، باید ما کار کنم.
دو ورزل در حقه لگم، دیرخ خزمت بندکل لگم، دیرخ وقت نتیر کلایده، دکتران و دیرخ برخورد اصره کلایده، بس مخ لخپل زن اصره زلم کلایده، لخپل جمعی سرم زلم کلایده، دامو لخپل جمعیت چه و لخپل خرگو چه بخن آقارو.
پیش از این بودجه مراکز ترک اعتیاد از سوی نهادهای کمک کننده خارجی پرداخت می شد که با روی کار آمدن حکومت طالبان این نهادها کمکهایشان را به افغانستان متوقف کردند. اکنون با قرار گرفتن هزینه این مراکز در بودجه عادی وزارت صحت عامه فعالیت تعدادی از آنان از سر گرفته شدند. لطیف یعقوبی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
بیندگان محترم، بخش دری برنامه در میجه با پایان رسید. تشکر از وقتتان. شب روزتان بخیر.